أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العشرون، درس بيستون، مشايخ الثقات. الأول محمد بن أبي عمير ومشايخه. یکی دیگر از توصیقات عامه، جایی درم اگر بشه ببینید از خواهی میکنید خفتن نیسته بلندی این کلاسای دیگر را عزیز میکنید. یکی از توصیقات عامه تعبیر مشایخ الثقات. سه نفر از راویان که عبارت باشند از ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیا و بزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، این سه بزرگوار رو به عنوان ثقاتی معرفی کرده اند که لا یرمون و لا یرسلون و لا یرسلون الا عن ثقه. و بعد از این تعبیر استفاده کردن که پس مشایخ اینها تا برود به امام برسن ثقه هستن. خب قبل از اینکه بپردازیم به اینکه منشأ این سخن و این بحث چیست و از کجا این بحث مطرح شده، باید اشاره بکنیم به اینکه این سه بزرگوار هر سه جزء اصحاب اجماع هم بودند. ما در اونجا نتوانستیم این مطلب رو براشون استفاده کنیم، یعنی ثابت بکنیم که این مشایخ اینها تا برود به امام برسد همه ثقه هستند. اینو نشد ثابت کنیم. حد اکثر این شد که گفتیم خودشون ثقه هستند، اما مشایخشون تا برود به امام برسد نه، دلیل نداشتن. اینجا میخوایم ببینیم که اگر اونجا زنمون نرسید برای 18 نفرشون ثابت کنیم، لاغل برای 3 تاشون میشید به ثابت کرد، لاغل 3 نفرشون یه بار باشد باشن. از این 3 نفر که نام بردیم، ابن ابی عمیر و ابن یحیا و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، لاغل این 3 نفر رو برشون اثبات کنیم. و بعد کاری که دیگه ای که میکنیم نهستش که یه وقت است که ایشان آمده از روایتی رو معنعن از امام نقل کرده، مثلا محمد بن ابی عمیر روایتی رو از امام نقل کرده به نحو معنعن. بعد ما برخی از رجالی که در سند روایت ایشان آمده است رو نمیشناسیم، مجهولن، چون محمد بن ابی عمیر نقل این روایت است میگیم که اون مربیون عنه، او هم برای اینکه ما نمیشناسیم و مجهوله برای ما، او هم اینجا توصیق میشه و او هم ثقه است. یه وقت این طوره، خب البته این خیلی ارزشمنده، این اون بهره رجالی است که ما میبریم. پس بهره رجالی چی شد؟ اگر ابن عمر یا اون دو نفر دیگری که نام بردیم، صفوان ابن یحیا، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، اگر این سه نفر روایتی را نقل کردن از امام علیه السلام، اشخاصی در سلسله سند واقع شده بودند، ما از نقل این سه بزرگوار کشف میکنیم وثاقت اون اشخاص. این یه فایده رجالیست. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه که اگر همون اشخاص مجهول که در سلسله سند مثلا محمد بن ابی عمیر قرار گرفتن، در جای دیگه در سند دیگه ای ما باشون برخورد کردیم، همین کنیم اونها رو بر وثاقت میگوریم، میگیم اینا ثقه هستن. چرا؟ توثیقشون از کجا استفاده کردیم؟ از این قاعده عام که تو این درس ما ازش بحث بکنیم. این فایده رجالیه. ما توثیق ادعای زیادی رو در اینجا به دست میاریم. حقیقتا صدها نفر اینجا توثیق میشن. البته اینا که توصیف میشن همشون جز مجاهیل نیستن البته، ولی خب بالاخره بینشون مجهول هم پیدا میشه. این از یک. اما یک ثمره دیگر هم دارد این بحث، این که میگن لا یرمون ولا یرسلون الا عزقه، یه نکته دیگه هم توش هست. اون میگه اگر اینا آمدن روایتی رو به نحو مرسله نقل کردن، یعنی محمد ابن ابی عمیر گفت قال صادق علیه السلام کذا و کذا، ای آقا آقای محمد ابن ابی عمیر تو که امام صادق رو ندیده بودی؟ ایشان جز اصحاب امام کاظم بوده، امام کاظم رو زیارت کرده، امام رضا رو زیارت کرده، امام جواد رو هم زیارت کرده، اما دیگه امام صادق که ندیده بوده، امام باقر رو که دیگه ندیده بوده که. پس تو چطور به نحو مرسله داری روایتی رو از قول امام باقر میگی، از قول امام صادق میگی؟ تو علم غیب که نداری که. نقل میکنن وقتی امام باقر علیه السلام از دنیا رفته بود، یه شخصی که بالاخره تو درس و بحثای امام باقر شرکت میکرد اما اون معرفت لازم به مقام امامت رو نداشت، قد دیدن امام صادق آمده بود، گفت آقا ما گاهی خدمت پدر شما امام باقر میرسیدیم، یک چیز عجیبی از ایشان میدیدیم. چی؟ میدیدیم ایشان میگوید قال رسول الله کذا و کذا. بابا امام باقر که پیغمبر رو ندیده چطور میگن قال رسول الله؟ باید دیگه سمعت عن ابی، عن ابی مثلا عن جدی فلان قال رسول الله کذا و کذا، ولی معنعن باشه توی دفعه مستقیم بگن قال رسول الله، پیغمبر ندیده بگه قال رسول الله. امام صادق علیه السلام فرمودن بله قال الله تبارک و تعالی، یعنی گفتن آقا تو کجای کاری؟ بابا مگه میگه قال رسول الله؟ ما مستقیم از خود خدا برات میگم. چی داری میگی؟ بابا تو کجایی؟ چی میگی؟ معنن کدومه؟ قال صحت هم یاد و عبی کدومه؟ او از رسول الله مستقیم میگفت تعجب میکنی، من از خود خدا برات میگم قال الله تبارک و تعالی کذا و کذا. حالا این آقای ابن ابی عمیر که از این مقامات نداشته که شما بگید آقا ایشون مستقیما وحی بوده، که متصل که شده دیگه حده، که متصل نبوده که. خب وقتی به نحو مرسله روایت رو نقل میکنن میگه قال الباقر علیه السلام کذا و کذا، چیکار کنیم با این رو بعد؟ فرمودند لا یرمون، این سه نفر ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و بزنزی، این سه نفر لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقه، یعنی اگر روایتی رو به نحو مرسله هم برای ما نقل بکنند این مرسله های اینا مورد پذیرشه. چرا؟ چون ممکنه سند رو ذکر نکرده باشن اما قطعا اینها از ثقات نقل میکردند. خب این یک ثمره بسیار مهمه فقهی اصولی برای ما داره و اون چیز ثمرش این استش که ما مراسیل اینها رو کل مسانید در نظر میگیریم، مراسیلشون کل مسانید در نظر میگیریم، ولو اینکه وسائلی که خوردن رو اصلا ما نمیدونیم چی هست، اون وسائل مجهولن، اون وسائل مهملن، اون وسائل محذوفن. باشه ارشان خواهد بود که هرچی میخوان باشن، ما این مراسیل اونا رو کلی مسانی در نظر میگیم، خیلی ثمره مهمیه، خیلی ارزشمنده. لذا اگر در مسئله میخوایم فتوا بدیم مرسله ابن ابی عمیر هست، نمیگیم اینجا آقا مرسله ولش کن، نه ما بگیم مرسله چیه، این مرسله کیه؟ مرسله ابن ابی عمیره، امضای ابن ابی عمیر پای این مرسله است، قبولش کن، قبولش کن. کلی نیستن این تعبیر رو علما گفتن، میخواد اینجا یادداشت کنید، گفتن مراسیل مراسیلهم مراسیلهم کم مسانیدهم، مرازیل و هم مرسله های اینها کم مسانیده هم، لذا به این سه نفر گفته اند اصحاب و تصویه، یعنی کسایی که مساویه مراسیل و مسانیدشون مساویه، اصحاب و تصویه. پس اگر شنید احیانا گفتن اصحاب و تصویه، منظور این سه نفر هستش، اصحاب و تصویه این سه نفر هست. خیلی چرا؟ چون مراسیلشون ماننده مکانیدشون و مساوی با مکانیدشون. خب پس ما دیدیم که اگر این بحث حل بشود، دو تا فائده بسیار سنگین و ارزشمند داره. یکی فائده رجالی که توصیف هر کسی است که این سه نفر از اون نقل کرده باشند، یکی فائده فقه اصولی که مراسیل اینها رو مثل مکانی در نظر. الان گفتم دیگه ابن ابی عمیر از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد بوده است. اون دو نفر دیگه به هم کرد، ولی به اونم میرسیم. خب آقا حالا شما از کجا فهمیدید اینها لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه؟ منشأ این کلام چیست؟ منشأ این کلام سخنی است از شیخ طوسی قدس سره القدوسی در کتاب عدت الاصول، در عده ایشون این مطلب رو فرموده. توضیحاً عرض کنم این نابغه بزرگ عالم اسلام و این شخصیت عظیم القدر طائفه شیعیه و این شخصیتی که به حق به او گفتند شیخ الطائفه، ایشان تعویل و استبصار را در حدود 25 سالگی نوشته. این دو کتاب عظیم شیعه رو در حدود 25 سالگی نوشته، اما عدت الاصول رو در زمان پیریش نوشته. یعنی زمانی که عده رو نوشته خودش از دیگه حقیقت شیخوخیتش جا افتاده بوده، از بزرگان فقه و اصول و رجال بوده. شما وقتی کتاب تهذیب و استبصار ایشون رو اینقدر تکریم میکنید، تعظیم میکنید، بالا میدانید، کتابی که ایشون در قنفمان جوانی نوشته، از شاید بسیاری از شما جوانتر بوده وقتی این دو کتاب عظیم شیعی رو نوشته. خب پس چرا تا به کتابی که ایشون در سن پیری و در زمان پختگی علمی نوشته؟ هم در رجال یک رجالی قویه، هم در اصول یک شخصیت عظیمه و به حق شیخ الطائفه لقب گرفته است. عرض کنم که در کتاب عده ایشون این تعبیر را آورده است که فرموده و اذا کان احد الراویین مستندن و الاخر مرسلن، اگر یکی از راویین و اذا کان احد الراویین مستندن و الاخر مرسلن، اگر یکی از دو راوی مسند بود، یعنی سندش رو ذکر کرده بود، و آخر مرسلا عبارت رو دارید تو کتاباتون؟ عرض کنم که و دیگری به نحو مرسله گفته بود، نظر فی حال المرسل، سریعا نمیگه اون که مرسله نزولش کن، نه، ببینیم این مرسله رو چه کسی ارسال کرده، اینو کی فرستادش؟ دقت میکنید مهمه کی فرستاد این رو. خب فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، اگر دانسته شود که این شخص کسی است که ارسال نمی کند، به نحو مرسله روایتی رو نقل نمی کند، روایت را نقل نمی کند، حذف نمی کند، مگر آن که این شخص روایت نمی کند، مگر از چه کسی؟ از ثقه‌ای که مورد اعتماد است. فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، شما نمیتونید من حیث سند خبر دیگری رو بر خبر این ترجیح بدید. بله به لحاظ دلالت، به لحاظ مسائل دیگه، مرجحات دیگه، بحث دیگری، اما من حیث سند دیگه ترجیح اینجا وجود نداره. بعد میفرد ول اجل ذالک ثبت الطائفه، این همه اصحاب تصویه هستن دیگه، ثبت الطائفه، اصحاب طائفه شیعیان، بزرگان شیعه، علمای شیعه مساوی دانستند، بین چه چیزی؟ بین ما یرویه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یرمون ولا یرسلون الا عن من یوثق به، یعنی الا عن ثقتین و بین ما اسنده غیرهم. پس عبارت دوباره سر بگیرید، ولعجل ذالک ثبت الطائفه بین این عده ام مثلا که به نحو ارسال و بین ما اسنده غیرهم، دیگران اگر به نحو مسند خبر نقل بکنند و این سه نفر به نحو مرسل بگویند، اینا رو مساوی دونستن. نمیگن که آقا اون مرسلت بذارش کنار، نه خیر، تو ببین مرسلش کیه، مرسلش همچین بزرگانی هست چی؟ الان هر توزید نه عبارت شد پیش کار کنید هر تو هم هر توی که و لذالک عملو به مراسیل هم ادن فراد و عملوایت غیره هم الى آخر عبارت. خیلی خوب طبیل سبت رو که متوجه شدید، سه نفر هم که واضح هست که محمد ابن ابی امیل و صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بدنی. اما این تعبیر غیرهم من الصفات، توضیح بنویسید که از این عبارت، از این تعبیر غیرهم من الصفات، از این تعبیر فهمیده می شود که کسان دیگری هم بوده اند که دارای چنین خصوصیتی هستند، ولی اسامی آنها به ما نرسیده، ما نمیدونیم چه کسانی بودن، متاسفانه ما خب خبر نداریم. نکته دیگر که در حاشیه این جمله میخوایم بگیم همین نکته است که از خارج هم تذکر دادیم که این سه بزرگوار، این سه نفر در میان اصحاب اجماع هم بودند. اونجا نتونستیم این مطلب رو براشون ثابت بکنیم، اما در اینجا دیگه عبارت تصریح دارد. اونجا با تصریح و مایت عنهم، اینجا نه خیلی عبارت واضحه، لا یرمون ولا یرسلون الا عمن یوثق به، یا یوثق به، حالا یوثق به اون شخص، یوثق به در مجموع همه هر خواهدون که. خب برای بررسی این موضوع که این کلام چقدر قابل استفاده است یا نه، عرض کنم خدمتتون که ما باید بیاییم یکایک که این سه نفر رو بررسی کنیم، این ثقات را، این اصحاب التسبیه را. اما اولین نفر ابن ابی عمیر، اسم کاملش اینه ابو احمد محمد ابن ابی عمیر زیاد البزاز ابن عیسی العزی بغدادی. ماشاءالله یه تریلی این اسم کاملیشون بود. خب شما این شخصیتی با یه همچین اسمی بسید همینی خود بزنه اسم این طولانی خودش خیلی شخصیتی باز خیلی مهم. بعد ابو احمد محمد ابن ابی عمیر زیاد البزاز ابن عیسی العزی البغدادی، این هم باز با این البغدادی کنونی اجتماع نگیری در تویشون نگید ای عجب مثل این نسبتی هم نه بالاخره. خیلی ایشان گفته شده از متوفای سال 217 هجری، 217 هجری در مورد ایشون تو رجال نجاشی تصریح شده است این که سال مرگش سال 217 هجری. این شخصیت عظیم القدر که تعابیر مختلفی هم گاهی ازش یاد میشه، تعبیر معروفش هم ابن ابی عمیره، ابن ابی عمیره معروفش اینه، الان معمولا تو لسان معمولا میگن ابن ابی عمیر، منتها با تعابیر دیگه هم ازش یاد شده، مثلا محمد ابن زیاد البزاز یا محمد ابن زیاد العزی یا گاهی آدم تعبیر محمد ابن ابی عمیر، همه عبارات ناشتا و حسن که واحد بالاخره یه نفر داره اشاره میکنه به کلون الی ذاک الجماله یوشیرو، همه دارن به جمال این آقا اشاره میکنن. خب ایشان یک شخصیت بسیار جلیل القدر، عظیم المرتبه و از کسانی بودند که منزل مبارک امام هفتم، امام موسی الکاظم علیه السلام رو درک کرده، احادیثی از ایشان شنیده استفاده کرده، همچنین منزل امام رضا رو درک کرده، از اصحاب ایشان هم بوده است و امام جواد علیه السلام رو هم ایشان زیارت کرده و منزل مبارک ایشان رو هم درک کرده است. گرچه عمده روایاتش از امام رضا علیه السلام هست، معمولا شما وقتی میگید ابن ابی عمر یاد امام رضا میافتید، بالاخره یک رابطه اینچنینی وجود داره. در این که ایشان از چند نفر نقل کرده اعداد مختلفی دست آمد مطرح شده، طبیعتا در سابق که این رایانه و کامپیوتر و وسایل محاسباتی امروزی نبوده، واقعا علما زحمت میکشن یکایک روایات رو در تمام این کتب زیر و رو میکردن، بررسی میکردن و مورد به مورد استخراج میکردن. شکرات با مسائل واقعا زحمت میکشیدن، کوشش میکردن، تلاش میکردن. شما ببینید یک شخصیتی قبلا هم شد گفتم مثل صاحب جواهر، صاحب جواهر علیه الرحمه، کسی که ما میگیم فقهمون فقه جواهریه. کی میگیم فقهمون جواهریه؟ وقتی میخوایم بگیم فقهمون متقنه، وقتی میخوایم بگیم فقهمون مستدله، وقتی میخوایم بگیم فقهمون اصیله، میگیم فقه جواهری. 30 سال طول کشته نوشتن جواهر. ایشون 25 سالگی شروع کرده به نوشتن، 55 سالگی رو تمام کرده. و نقل شده ایشون در این 30 سال حلیف البیت بوده، دائما توی منزل بوده، مشهور مطالعه و کاره، کمتر از خانه خارجی بوده الا لضرورته. حتی نذر میکرده هر سال، یا حالا کلا نذر کرده بوده که عرفه رو کربلا باشه. چرا؟ تا اینکه نتواند حج بره. یعنی اگر بعد اعمالش خوب شد و مستطیع شد و حج برش بخواست واجب بشود، در تضاحم اینو میخونید دیگه، در تضاحم و یه واجبی واجب مشروط به شرط شرعی است، شرط شرعی، و یک واجبی مطلقه. البته همه واجبات مشروط به شرایط عقلیه هستن، قدرت عقلی که باید داشته باشن، اما نه شرط شرعی، چیزی که در لسان ادله آمده باشه. وقتی یه واجب مشروط بود، یه واجه مطلق بود، اینا با هم دیگه تضاحم کردن، واجه مطلق این مقدم میشد بر واجه مشروط، در باب تضاحم این بحث آمده. لذا ایشون از باب تضاحم استفاده میکرده، نذر میکرده یا نذر کرده بوده که عرفه رو کربلا باشه تا چه بشود؟ تا تضاحم پیدا بکنن با شرط بودن به حج، با خود حج، و نخواد بره حج. یعنی تعمدن خودش محروم میکرد از حج تا این کتاب تمام شد. خب اینا اینطور زحمت کشتن به ما رسید. ما الان به حمدالله این همه نرم افزار و کامپیوتر و وسایل دیگه و لپتاپ و انواع اقسام ماسمسکای کوچیک و بزرگ هستیم که دور و بر اون هست، و به حمدالله ادامه بحث عرض کنم ما اصلا تو خواندن و فهمیدن کتاب های اینا موندیم. حالا تولید کتاب در سطح اونا که هیچی، این که اصلا باید این چه جسارت ها، چه جسارت ها، اصلا فکرشم نمی کنیم. نه، بخونیم بفهمیم، بخونیم بفهمیم، این هم توش موندیم، بگذاریم. بعدم مرحوم ابن ابی عمر آمدن، عرض میکنم بزرگان ما با چه زحمتی استخراج کردن تعداد مشایخ او رو، اعداد مختلفی گفته شده است، اما تا آخرین عددی که ما بخواییم بهش بپردازیم و بگیم، برخی مدعی شدن مشایخ او عددشون تا 410 نفر میرسه. عدد پایین تر از این هم حتی از 115 شروع میشه تا مثلا فرشن بالاتر تا 410، همیچه بسا برخی مدعی شده اند که او اکرام خرمتون که گفته و ذکر کرده، یعنی مشایخش تا این تعداد میدن. خیلی ایشان حالا چه جهتی بوده که رو آورده به سمت مرسله‌گویی؟ آخه این هم این سوال است دیگه. خب چه جهتی داشته ایشون معنهن گاهی اوقات احادیث رو نگفته، اصلا مرسله گفته، این چه جهتی داره؟ خب این هم این سوال است. خب اگه ایشون میامد همه رو معنهن میگفت دیگه ما اینقدر اینجا به زحمت نمیافتادیم. جهتش این هست که همچنان که در کتاب شما این مطلب رو دارن، البته اجمالش رو دارن، ایشون تاجر بود، تاجر بسیار قوت مالی خوبی هم داشت. در زمان هارون الرشید، هارون به این شک کرد، مأمورین حاکم هارون الرشید به این شک کردن که این شیعه است و بزرگان شیعه است، ولی دستگیر کردن. البته ابن ابی عمر یک شخصیتی بود که مرزی الفریقین بود، هم شیعه و هم سنی رو قبول داشتن و به عنوان یک عالم بزرگ از مقام او تمجید میکردن. یعنی مقامش مقامی نبود که فقط شیعه قبول داشته باشد او رو، نه، اهل سنت او رو قبول بشن. اما در این حال اینا بو برده بودن که این شیعه است. اینو دستگیرش کردن. دستگیرش کردن برای چی؟ برای اینکه او لو بده مکانهای شیعیان. کیا شیعن و کجاها جمع میشن؟ اسامیشون چیه؟ چون شیعیان در تقیه مطلقه بودن دیگه، کسی نمیدونه اینا شیعن. اینا رو و اگر او دهان باز میکرد که بخش قابل توجه از شیعه میرفت، یعنی او میدونست همه رو میشن، بزرگ شیعیان بود، میشناخت شیعیان رو، مگر میشد که مثلا مطلب از اون مخفی باشد؟ که لذای شما رو قابل توجه از شیعه تو زمان هارون کشته میشدن و تا شیعه رو به نابودی میگذاشت. خب این آقا رو زندان کردن، تمام اموال او رو مصادره کردن، تاجر ثروتمند اموالش رفت، شکنجه شد، آسیب دید، سختی کشید، مرارت کشید، گفته شده مثلا تا 4 سال زندانیش به طول انجام دید. آخران هم اگر قرار نبود آزاد بشه، حالا یا حبس ابد یا کشته بشود، لکن به اذن خداوند و به معجزه الهی او نجات پیدا کرد و از زندان آزاد شد. الا انه که در زمانی که او در زندان بود، این نگرانی بود که بیان اسباب اساسیه او رو ببینن و بگردن و احادیث و روایات او رو پیدا بکنن، کتب او رو پیدا بکنن و اصلا خواستون که و این به دست دشمن میفته. خواهر ایشان برای اینکه اینها حفظ بشه و از بین نره یک طرف، از اون طرف برای اینکه به دست دشمن هم نیفته آمد زحمتی کشید، تمام کتابهای برادر رو چال کرد. گفته شده ایشون تا 94 کتاب نوشته بوده، چاله ای کرد و همه این کتابها رو چال کرد. خب در طی این 4 سال که زندان بود این کتابها تمام پوسید و از بین رفت. البته به دست دشمن نیافتاد، به دست خودمونم نیافتاد و در مجموع از بین رفت. بعضی اینطور بود، بعضی گفتن نه، خواهرش چال نکرده بوده، اینا رو توی اتاقی گذاشته بودن، اونجا مخفی کرده بودن، از سقف جای آب میچکیده، آب آمد و قرآن درها به مرور آب رسته شد، پوسیده از بین رفته. حالا خیلی همه ما دنبال اینجا مجرم و مقصر نمیگردیم، اونم نیستش که ما دادگاه بخواییم علیش تشکیل بدیم. به هر حال هرچی بودش که این دیگه چیزی به دست ما نرسید تا خداوند او رو زمینی آزادش رو فراهم کرد، فرج الله عنه، بالاخره خدا او رو زمینش آزاد فراهم کرد و از زندان آزاد شد. حالا که آزاد شد، حالا که آزاد شد دیگه اون کتب نیست. اما کماکان شیعیان بزرگان اصحاب اهل بیت به او اعتماد داشتن، تمام این احادیث و هزاران هزار حدیث کمتر بیشتر او در سینه خودش محفوظ داشت و احادیث رو میخوند. خب لذا شیعیان به احادیث او اخذ میکردن ولو اینکه او راویش رو ذکر نمیکرد، احادیث رو به ذهن سپرده بود، حالا راوی شدش نبود اما متن کلام امام حفظ کرد و اینم هیچ استبعادی ندارد. اون زمان رسم بود که احادیث حفظ کنند، در مورد برخی از بزرگان اهل سنت نسائی، دیگران، بخاری، اونا هم گفتن که اینا هزاران هزار حدیث حفظ دیدن، حفظ میکردن، اونقدر اهمیت میدادن. برتر اینم احادیث رو از حفظ میخوان و افراد این احادیث رو ثبت میکردن. حالا اون کتب که از این رفت لاقل مجددن بخش قابل توجهیش استدراک بشوند. خب حالا که دو مرتبه ایشون شروع کرد خوندن دیگه طبیعتا سندا پرید، اصلا دیگه یه سری از سندا از این رفته بود و مشخص نبود که نه چی دارن میگن، اصلا همش اینطور نیست ولی خب یه بخشش اینطور هست و اسنادش مشخص نیست. اصلا که برتقدیم این قصه آقای ابن ابی عمیر، این شخصیت بزرگوار، تعابیر درباره ایشون هم مختلف است و متعدد است. مثلا خود شیخ طوسی در کتاب فهرست اینطور میگه، میفرماید کان من اوثق الناس عند الخاصه والعامه، از اوثق مردم، مورد اعتماد ترین مردم، هم در نزد شیعه و هم اهل سنت، فرق نمی کنه، همه قبولش داشتن. انسان بسیار عابدی بود، انسان بسیار با تقوایی بود و جلالت قدر خیلی زیادی داشت، تا جایی که میگه که 100 نفر از رجال امام صادق کتاب هایی که اینا نوشته بودن و احادیث امام صادق جمع کرده بودن، ایشان اونها رو نقل میکرد از مدتون که برای دیگران و دیگران از اون نقل کرد. خب تمام مطلب رو فهمیدیم. پس عبارت شیخ طوسی هم که اول خواندیم و متوجه شدیم که اون عبارت شیخ طوسی که لا یرمون و لا یرسلون الا همدقن، ارمهدارتون که یکی از اون افراد هم ابن ابی امیه بود، شامل حال این میشوند، فلزا ما ایشان را یعنی شخصیتی میدانیم. خب اگر کسی بود این عبارت شیخ طوسی چه دلالتی دارد؟ میگیم اگر ما از شهادت کشی گفت اجمعت الاصابه علا تذیه ما یسته و هم جماعته میامدیم چنین نقطه ای رو برداشت میکردیم که اینا همه ثقه بودن، چنین بودن، چنان بودن و حتی برداشت میکردن کسی که هر کسی که اینا از شون نقل کن تا برات به امام برسد ثقه هن، بعضی گفتن نه لااقل مشایخ خود اینها ثقه هستن. خب عبارت شیخ طوسی که وضوح و دلالت خیلی بهتری دارد که ظهور قلیده نه که ظهور اصلا نصوصیت دارد، نست مطلب خیلی واضح هست. لذا پس بگوییم که مطلب همین هست و این چیز عجیب و غریبی نیست. اما فقط یک کلمه میماند و اون این که عبارت رو بگید شیخ طوسی فرمود بله از ذالک صفت طائفه، طائفه امامیه چنین کاری کردن. شیخ طوسی از کجا فهمید طائفه شیعه چنین کاری کردن؟ پاسخش این است آنی هیچ استقرار نداره، هیچ استقرار نداره. عرض کردیم زمان این حرف شیخ بود که شیخ طوسی است دیگه، جوان 18 ساله 19 ساله 20 ساله 25 ساله نیست. گرچه اون 25 ساله بود شیخ طوسی بود، عظمت داشت واقعا، عرض می‌کنم تحقیق و استفسار 25 ساله کیش بودن نمیشه. در این حال همین شیخ طوسی تو اواخر عمر اثر نمیشه، زمانی که دیگه او کاملا احاطه دارد برای همه کلمات بزرگان قبل از خودش و معاصر خودش، همه رو دیده، از همه اطلاع دارد، خبر داره، آثار رو دیده، معاصر رو دیده، لذا با یک اطلاع کاملی چنین مطلب رو فرموده و او کاملا میداند که ببینید تعبیر خود شیخ طوسی در عده همینه، انا وجدنا طائفه، ما یافتیم طائفه شیعه رو، یعنی چی؟ وقتی همه اخبارش رو بررسی کردیم، میلت الرجال الناقلت هذه الاخبار فبدقت الزباط منهم و ضعفت الضعفاء و فرقوا بین من يعتمد على حدیثه و روایته و من لا يعتمد على خبره و مدح الممدوح منهم و ذم الملعون و قال فلان متهم في حدیثه و فلان كذاب و فلان مخلف و فلان مخالف في المذهب و الاعتقاد و فلان واقفی و فلان سطحی و غیر دالک من از فعون نبی ذکرون ها. یعنی چی؟ خود شیخ طوسی داره تصریح میکنه من رفتم تمام کلمات بزرگان رو دیدم، هیچ استبعادی هم نداره، هیچ استبعاد، تمام کتاب ها رو دیده، آثار رو دیده، هر کتاب اون زمان بوده ایشون دیده. پس لذا اگر شیخ طوسی چنین حرفی بزند یک انسان وسیع الاطلاع چنین حرفی زده، انسان محیطی این حرف رو زده. اگر کشی ادعای اجماع میکرد و اجماع دل اصابه و شما میگفت آقا این اگر همه رو رفته دیده یا بعضی ها دیده، بعضی اشکال میکردن دیگه، میگفتن معلوم نیست کشی همه رو دیده باشه، شاید یکی دو نفر رو دیده باشه، میگه جماعت اجماع دل اصابه، که ما همونجا میگفت اشکالی نداره، ولی یکی دو نفر هم دیده باشن ما در بحث رجال یه نفر هم شهادت بده برامون کافیه، اگر دو سه نفر هم دیده باشید دستش درد نکنه، تازه کار نیکو کردن از پر کردن تازه زیادی هم زحمت کشته، یکی هم گفت بس بود برامون. اگر در به کشین رو گفتیم در به توسی به طریق اولا باید چنین چیزی رو ما بگوییم و هیچ هم نباید تعجب بکنیم که فقط شیخ طوسی مثلا چنین حرفی زده باشد گفته باشیم، ولی اینکه شما بگید آقا بجز نجاشی تا قرن هفتم کسی چنین تصویه رو ادعا نکرده، نکرده باشد. طوسی رفته بررسی کرده که این مطلب در روش فقها بزرگان علمای شیعه وجود داشته و وجود دارد، لذا این تعبیر تصویه رو بیان کرده است. اما علاوه بر حالا شیخ طوسی ما میبینیم که به هر حال دیگرانی هم از بزرگان آمده اند به همین تصویه تصویه کردن، البته از قرن هفتم به بعد مثل سید ابن طاووس، مثل محمد حلی، مثل فاضل آبی. آبی همین آبه، یعنی ظاهرا همین نزدیک صاحب اونجا می شود، ایشون در اونجا بوده. احسان خطی که علامه حلی بفرمایید که امیرالدین حلی پسر خواهر علامه و همچنین شاگرد ایشون هم بوده، شهید اول و امثال زاله، اینا از بزرگانی هستند که آمدن این کلام شیخ طوسی رو تلقی به قبول کردن و گفتن مراسیل هم که مسانیده هم. پس این مطلبی است که ما از اینجا تا اینجا توانستیم استفاده بکنیم و بسیار کاربرد خوبی داشت، هم رجالی هم اصولی. اما این مطلب بهش اشکالاتی هم وارد شده هست که دیگه انشاءالله بمونند برای درسته یا عضوان 21 که اونجا اشکالاتی هم شده هست و ما انشاءالله تعالی به قول قوه الهی به اون اشکالات پاسخ میدهیم و بتوانیم ناجح بشویم انشاءالله به قید حیات و توفیق. انشاءالله در سال جدید شمسی این کار انجام خواهد شد انشاءالله. سلام علیکم خیلی بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد.